بسم الله الرحمن الرحيم. فرع سوم در باره موضوعیت غش یا عدم موضوعیت آن بود. البته در ترتیب منطقی احتمالاً مثلا مناسب بود که این رو فرع اول قرار بدیم، چون اولین مطلبی است که راجع به اینه که اصلا غش موضوعیتی داره یا نداره. ولی به هر حال به ترتیبی که ما آمدیم سومین فرع بود. در این فرع سوم همونطور که دیروز عرض شد، سوال این است که آیا غش به ما هو غشون عرض شود که محرم است، یا اینکه نه در حقیقت این غش یک عنوان مشیر به یک عنوان دیگری که اون در حقیقت محرمه. و به عبارت اخرى سوال این است که غش موضوعیت دارد، عنوان موضوعی است، ذاتاً موضوعیت دارد، یا اینکه عنوان مشیر و حاکی از یک سامنکم عنوان دیگری است که اون محرمه. این سوال هست. عرض شد که طبق قواعد و اصول عقلائیه باید بگیم که هر عنوانی که در دلیل وارد قرار بگیره و موضوع یا متعلق حکم قرار بگیره، خود اون به ما هو موضوعه. سلام علیکم. چه در واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، عناوینی که موضوع یا متعلق احکام قرار میگیرند، اصل و ظاهرش این است که خود اونها موضوعیت دارند و اصالت دارند، نه اینکه عنوان حاکی و مشیر به یک چیز دیگری است، مگر قرینه خاصه‌ای باشه، قرینه لفظیه‌ای یا لبیه‌ای. این اصله. اما و طبق این اصل اینجا هم باید بگیم غش حرامه، یعنی خود و نیرنگ و تقلب از شود که حرام هست و از شود که موضوعیت دارد، مگر اینکه قرینه خاصی و دلیلی وجود داشته باشه. مشهور فقها طبق ظاهر و مطابق همین اصل قائل به این هستند که خود این غش موضوعیت داره و محرمه. اما در مقابل این مشهور مرحوم ایروانی است. مرحوم ایروانی صاحب حاشیه بر مکاسب، که خب حاشیه دقیقی هم هست بر مکاسب، عرض شود که در اینجا معتقد شدن که غش به ما هو محرم نیست، بلکه اون چه که در معامله غشی محرم است یا کذب است یا اکل مال به باطل. اگر به زبان چیزی رو جاری بکنه، بگه که این جنس معیب نیست، تامه، یا عرض شود که این شیر مشوب به ما نیست، این که داره دروغ میگه و دروغش حرامه. و اگر هم این نباشه، اون چه که در اینجا محرمه اون اکل مال به باطله، یعنی اونی که حرامه این است که عرض شود که چیزی که در حقیقت مثلا 50 تومن میارزیده با یک مخفی کاری 100 تومن فروخته، اون مالی که داره میگیره اکل مال به باطله، این قیمت در اینجا وجود نبود، نداشته. غش که میگیم حرامه، نه غش به ما هو به هوه، بلکه اونی که این عنوان مشیر به یه چیز دیگری است، که اون چیز دیگر کذبه در بعضی اوقات و اکل مال به باطله، این که مال را در مقابل عرض شود چیزی که این ارزش را نداشته داره این پول و ثمن را میگیره، اخذ ثمن میکند در برابر مثمنی که به این اندازه نمیارزیده، این حرامه. غشم این باید بگیم. سلام علیکم. این فرمایش ایشونه. خب این خیلی چیز عجیبی است دیگه الان. یعنی شما میبینید که ارشاد که برخلاف ظاهر و قاعده اولیه که غش به ما هو به هو حرامه، این داره ایشون داره میفرماد که نه، غش حرام نیست، اونی که حرامه اون اکل مال به باطله، اون حرامه. عنوان غش از موضوعیت افتاد. غش یعنی اکل مال به باطل در بیع و شرا حرامه. این فرمایشی که ایشون داره. و خب سوال میکنیم که این برخلاف یک اصل عقلایی و ظاهر جا افتاده که ادله 30 تا روایت میاد میگه غش در بیع و شرا حرامه، حالا حدود 30 تا مثلا روایت که داریم 20 چند تا برخلاف این ظاهرشون میگه که همه اینایی که گفته غش حرامه، یعنی اون اکل مال در مقابل این مسمن اون حرامه. این چطوری میشه؟ با چه دلیلی شما دارید برای اینکه این ظاهر رو دارید اینجوری به همش میزنی؟ به هم زدن یه ظاهر اینجوری یک دلیل قاطع و روشنی میخواد. مرحوم ایروانی میفرمان که دلیل ما یک دلیل عقلی و یک تحلیل عقلی است، عقلی و یک تحلیل عقلایی است که ما را به این نتیجه میرسونه. تحلیلی که ایشون دارن این است که میفرمان غش که در دلیل میگه حرامه، باید ببینیم چی خوب باز کنیم، ببینیم چه چیزی در اینجا وجود داره که ما میتوانیم بگیم اون موضوع حرمته. چیزهایی که اینجا متصوره عرض شود که یکی خود اون عملی است که در قبل از بیع و شرا میاد مثلا آب را میزنه به شیر، یا میاد وقتی که این کارتون میوه را میچینه میوه های پوسیده و خراب را زیر میذاره و میوه های درشت سالم را رو قرار میده. این یک کاره که عمل عرض شود که اولیه است که انجام میگیره. دنبال اون میاد عرض شود که این کارتون میوه به این شکل چیده شده را یا شیر مشروب به ماء را عرضه میکنه، میبره جلو مغازه و در معرض خرید دیگران قرار میده. اینم بعد مرحله سوم میاد عقد میخونه، حالا عقد به صورت لفظی یا معاطاتی انجام میده. و مرحله چهارم هم اینه که این مبادله میشه، یعنی مبادله خارجی محقق میشه. عرض شود که ایشون میفرمان که حالا غش که میگیم یعنی این دیگه، یعنی اومده اینو قاطی کرده، بعد در معرض خرید و فروش قرار داده، در صیغه خونده، بعدم پولی گرفته. حالا ببینیم کدام از اینا حرامه. اون اولی که آب را با شیر قاطی کنه، میوه ها را اینجور بچینه، این میتونیم بگیم خود این به تنهایی حرامه؟ کسی میتونه بگه این حرامه؟ نه، تو خونه داره شیر مصرف میکنه، خب آب هم بهش میزنه. این اصل این خلط ما عرض شود که شوب الماء شوب الحليب بالماء، این که مانعی نداره، این هیچ، این نمیتونه بگیم حرامه. بعد میاییم اون دومی، این که این رو در معرض بیع قرار میده، میبره جلو مغازه میذاره، این هم شیبی داره، چیزی در جلو مغازه بذاره، چیز واقعی هم نباشه تا دنبالش چیزی دیگه نیاد که این حرمتی درش نیست، این هم که از این. بعد عقد میخونه، این صیغه رو جاری میکنه، این صیغه خوندن هم به تنهایی که نمیتونه بگیم حرامه، صیغه خوندن شیبی داره، اگر همونجا بهش بگه که اینجوریه، یا عرض شود که عقدی میخونه که بعد بلافاصله فسخش میکنه، این صیغه رو اینجوری میخونه، فقط این صیغه خوندن و انشاء هم، این هم که نمیتونه بگیم حرامه. پس اونی که باقی میمونه از حرمت همون عرض شود که مبادله است، یعنی که میده به او و پول در مقابلش میگیره. این هم چیزی حرمته، این هم به خاطر اینه که اکل مال به باطله، یعنی در مقابل اون مسمن این سمن زیادیه، یه خودش اکل مال به باطل میکنه. پس اون چه که حرام است در این معامله غشی همون پولیست که مقابل عرض شود که این مسمنه که به این اندازه نمیارزه داره دریافت میکنه، و این همون در واقع گرفتن اکل مال به باطله، یعنی تصرف در مال غیره، این که داره در مال غیر بدون اذن او و بدون رضایت او تصرف میکنه، چون در واقع همه این پول مال او نیست، این اندازه نمیارزه و این اکل مال به باطله. پس اونی که حرامه در اینجا اکل مال به باطله. این فرمایشی که ایشون در اینجا دارن عرض شود که ببینید این متن فرمایش ایشون اینه: و اما الکلام فی حکم الغش تکلیفاً، این صفحه 29 حاشیه مرحوم ایروانی است. فالذی یظهر لی من الاخبار، یعنی فالذی یظهر لی من الاخبار ان الغش بنفسه و به عنوانه لیس محرمن من المحرمات، غش به نفسهی و به عنوانه میگه محرم نیست، یعنی موضوعیتی نداره. بعد عرض شود و انما یحرمو به عنوان انهو کذبون و ایزن یحرمو به انهو اکلون للمال بلا رضا صاحبهی، از باب اینکه اکل مال بلا رضا صاحبهیست حرامه. فکان الغشو جزئیاً من جزئیات تصرف فی ملک الغیر بلا رضا، اون حرمت غش از باب همون تصرف در مال غیر بدون رضای اوست. و هذا الذی عرض شود که قلنا، و هذا الذی قلنا عرض شود ما انه المنساق من الاخبار یظهر بالتأمل ایزن. دلیلشون اینه، از لولا ان المحرم هو ما ذکرنا فاما ان یکون المحرم هو شوب اللبن بالماء فمن المعلوم ان شوب اللبن بالماء ليس بحرام، او یکون المحرم عرض المشوب على البيع ومن المعلوم این همون دومی ان مجرد العرض ليس بحرام حتی اذا اتفقا لم يبيع، او یکون المحرم هو انشاء البيع ومن المعلوم ان مجرد الانشاء ليس بحرام لو نبه بالغش قبلا یقبض او حتى من ثمنه او كذا وكذا. فيتعين ان يكون الغش هو اخذ قيمه غير المغشوش بازاء المغشوش، همون اخذ قيمته. و كان هذا هو المحرم و هو الذي دلت الاخبار. این فرمایشی که ایشون در اینجا دارن که ایشون میفرمان، البته ظاهر این کلام الان اینه که عرض شود که غش میگه همینه، ولی خب معلومه که غش گرفتن اون مال نیست، در واقع برمیگرده به این که غش عنوان مشیر به حرمت اون بخش از مفهوم غش. از شما که این فرمایشی که ایشون داره میگه اون اکل مال، اونی که داره پولو میگیره مقابل این چیزی که یه اندازه نمیازه، این حرامه، چیز دیگه اینجا حرام نیست. این فرمایش ایشونه. خب این به نوعی خروج از اون قاعده و اصل اولیه است با یک استدلال عقلی و یک صبر و تقسیم روی محط حرمت که میگه اون نمیتونه باشه، قاطی کردن که نمیتونه حرام باشه، عرضم که نمیتونه حرام باشه، انشاءم که این خیلی بزنه نمیاد که انشاء به ما و به او حرام باشه. پس اونی که حرامه اون مالیه که میگیره، مالیه که در مقابل اون میگیره. عرض شود که و این فرمایش ایشونه. این فرمایش محل اشکاله، حالا به نحوی دیگران هم فرمودن، ما به یه بیانی عرض میکنیم. ببینید یه اشکالات ریزی و جدی میشه به خود ایشون تو این مقایسه این فروزونا گرفت که اون حالا خیلی ضرورتی نداره، طولانی هم میشه بخوایم خیلی حالا به اون جزئیات اون چه که در کلام ایشونه گیر بدیم و اشکال بکنیم، که اشکالاتی هم وجود داره اما مهم نیست، طولم میکشه. اما اون چه که اینجا میشود گفت اینه که ما این فرمایش شما در صورتی ما باید بپذیریم که راهی برای تصحیح یک تصویر و تصویر درستی از حرمت غش در معامله به عنوان غش نداشته باشیم. ببین غش همون خدعه و نیرنگ و تقلبه که در معامله هست، یعنی یک نوع مخفی کاری که موجب این شده که کلاه سر او بگذاره و یک ضرر و آسیبی به او بزنه، زیانی به او وارد بکنه با یک مخفی کاری. این عرشبت که یک عنوانیه که عرشبت که در اینجا مصداق داره، و البته اون شوب لبن بالما یا بردن در مغازه، اینا رو ما نمیگیم اینا حرامه. اونی که اینجا ما میگیم حرامه است، یکی از این دو چیزه، یکی از شواهد که خود انشاء بیع است، همین که میاد معامله جاری میکنه، عقد را جاری میکنه، ولی این عقد در عین اینکه عقد است مصداق غشه، یعنی داره عقدی جاری میکنه که در اون نیرنگ تقلبه. خب این میگیم حرامه، کی گفته که این چه مانعی داره که از این، همین اصلا انشاء، خود این اجرای صیغه که مصداق خود است نیرنگ تقلبه، خود این میگیم حرامه. چرا؟ برای اینکه چرا این عقد خواندن و انشاء صیغه عرشبت که حرام است؟ به خاطر اینه که همین عمل انشاء صیغه و عقد جدی با دیگری، چون در جایی است به شکلی است که چیزی رو مخفی کرده، ظاهری رو نشان داده که در واقع اینجور نیست، خب خود این میشه مصداق غش، میگیم حرامه، هیچ بعدی نداره. مجرد انشاء که نمیگیم انشاء به ماه و انشاء حرامه، نه، انشاء عقد در جایی که ظاهرش برخلاف باطنشه، انشاءی که بیاد روی این با این ویژگی ها میگیم حرامه. چه معنی داره؟ چی کدوم حرام؟ نه اون چی نیست، اون مقدمه حرامه، مقدمه حرام، حرام نیست. بله مقدمه دیگه، مقدمه یعنی تا نباشه این نمیاد، ولی مقدمه حرام حرام نیست. اونی که توش نیرنگ فریب دادنه، اون وقتی است که داره انشاء رو میاره رو اون. بله اونم همه اینا مقدماتش بوده، اجزایی بوده برای اینکه به اینجا برسه. بله مقدمه حرام هیچ وقت حرام نیست. بله مقدمه، اصلا مقدمه وجودیش میگیم حرام نیست، چه عدمی چه بودی فرق نمیکنه، مقدمه حرام نیست. تولیدی اینجا نیست، برای اینکه میتونه مشروب بکنه و عقد نخونه. به نیت تولید نمیکنه، تولید اینه که از بالای پشت بوم میندازه بعد دیگه نمیتونه وسط رو چه بکنه. نه دخالت داره، یعنی اگه اون نباشه اینجا صدق نمیکنه. نه دخالت داره، اگه اون نباشه اینجا قش نمیشه. انشاء اومده روی چیزی که در او شوب لبن به ما شده، اگه اون نشده بود این چی نبود. ولی اونی که اون نقطه اخیری که با او تقلب صادق میشه و عرض شود که خود و نیرنگ صادق میشه، اون وقتی است که اینا میفروشه. تا نفروشه این تقلبی نیست، عرض شود که نیرنگ و خدعی درش نیست. خدعه اون وقتی است که اینی که قاطی کرده چی کرده، اینو فروخت، عقد خوند روش. این عقد خواندن در چنین زمینه ای و روی چنین موضوعی، عرف میگه خود این مصداق خدعه است، مصداق نیرنگه. خدعه و نیرنگ که مفهوم انتزاعیه، یک مفهوم حقیقی نیست که بگیم خود و نیرنگ یه چیز مفهوم عرضی و جوهری است. این نیست، خود و نیرنگ مفهوم انتزاعیه و این از انشائی که روی چنین موضوعی آمده، عرف میگه که من انتزاع میگم این خودعه است، این نیرنگه. خب میگه خود این حرامه، کی گفته مانعی داره؟ چه مانعی داره؟ میگم آقا این عقدی که داری میخونی، داری فریب میدی دیگری را، خود این به ماه و انشاء اون حرامه. این غیر از اونی که اکل بد پولو میگیره و تصرف درش میکنه، نه قبل از اونم اصلا خود این که عقد بخواند، ولی اون که حتی بدفسخ هم بکنه، جوری دیگه هم بشه، یا اصلا شرایط طوری نشه که اصلا او در این مال تصرف بکنه، اصل این که در مقام نیرنگ برآمده و در کاری داره میکنه که کلاه میره سر دیگری، اصل این مانعی نداره. میگه حرام خودعه یعنی همین، و خود همین انشاء حرامه. بله میگیم نه، میگیم همین حرامه، یعنی شما یک فعلی انجام دادید که فعل تقلبی بوده، فعل واقعی نیست، ظاهرش برخلاف واقع شده. بله ولو خارج اثر
ضرر زدن،
ولو
ضرر زدن به شخص دیگه،
بله میگیم بله
اینجا ضرری به طرف
انشائیه که در او قابلیت اضراره. حالا اجازه بدید این یک وجه، حالا من وجوه دیگه هم میگم. این اولا که هیچ بعدی این نداره در این، ثانیاً میشود بگیم که ثانیانش اینه، سه تا تصویر ما اینجا داریم. این یک، اگر کسی در این حالا بگه که نه اینجوری چیزی به تنهایی نمیشه، ما میگیم چی؟ تصویر دوممون، تصویر دوم میگیم که این انشائی که مقید است که دنبالش اون مبادله بیاد، تبادل خارجی بیاد، انشائی که دنبالش عرض شود که داد و ستد خارجی هم باشه، یعنی اون مبادله و دست به دست شدن خارجی هم وجود داشته باشه، با اون قید این میشه خودعه. شما نداره، میگیم آقا این انشاء که مقید است به این که دنبالش هم داد و ستده، یعنی پولو میده و مالو میگیره، مال رو میده و پول رو میگیره، عرف میگه این خود است، تقلب کرد، عقدی خوند که در او که به دنبال اون اضراره. اضرارم اضرار مخفیانه است، اضراری است که طرف کلا سرش رفته، نه اضرار آشکار. خب میگیم این همین موضوع عقده، موضوع حرمته، یعنی بی عقد و انشائی که یترتب علیه التبادل. و اینم کم مصداق نداره که یه چیزی عرض شود که میگیم این حرمت داره، منتها مشروط به اینه که اون چیز بعدی هم بیاد، مشروط به شرط متأخره. و کم لو من نزید، این امری که به دنبال او تبادل میاد میشه مصداق خودعه. عقدی بخواند انشائی جاری بکند که دنبالش اون عرض شود که دادن و گرفتن باشه، که در اون دادن و گرفتن یک اضرار مخفیانه است. یعنی در واقع غش یعنی اضرار مخفیانه. این خواندن و عقد خواندنی که دنبالشون تبادل باشه، این میشه مصداق همین عرض شود که تقلب، مصداق نمیدونم چی. اینم تصویر دوم. تصویر مقیده، بله
شما
بله، اگه اون نیاد نیست ما بلزه میگیم با اون میشه، میگیم مجموعش. خب ما دیگه ما میگیم بله نه بله میدونم نیست، ما میگیم نه، ما میگیم این دوتا با هم اشکال داره، انشاء با اون محرمه. اینم دو عرض شود که. و تصویر سوم هم اینه که بگیم که نه، صرف انشاء هم اصلا انشاء هم مثل شوب و لبن بالما بگیم خارج از موضوعه، عرضه هم خارج از موضوعه، خوندن این انشاء هم بگیم این فرقی نداره با انشاءات دیگه، اینم خارج از موضوعه. موضوع میگیم که موضوع غش و چی میگیم اون عرض شود که چون مفهوم غش همون اضرار تقلب آمیزه، ضرر زدنی است که در او به خاطر تقلبه. این اضرار تقلب آمیز همون گرفتن و دادن مال هست که حالا شکل معاطاتی داره، عمل خارجی است. اون عمل خارجی که داره اون رو میده و این رو میگیره، عرض شود که این عمل خارجی مصداق غش و خود و نیرنگ، اون عملی که داره اون مال رو میده و این رو میگیره، که حالا گاهی هم هست عقل نمیخونه، اصلا معاطاتیه، یعنی مال رو میده، مالی که این شیر مشروب رو میده و اون رو میگیره. این عرض شود که این مصداق خود و غشه، یعنی اون موضوع خود و غش اون عملی است که در او اضرار تقلب آمیزه، اضرار مخفیانه است، که اون عمل خارجی است، نه اون عملهای مقدماتی و نه اون صیغه، اون داد و ستد خارجی، اون در واقع میگیم که موضوع و مصداق غشه. و عرض شود که این هم تصویر سومه که به نظر میاد که عرض شود که تصویر دقیق تر در میان این سه تصویر همین تصویر سومه، یعنی اونی که در او ضرر مخفیانه وارد کرده به دیگری، تقلبی در او وجود داره، همون عرض شود که اون عمل خارجی است که میده و میگیره، میده و میگیره، این الان درش یک تقلب وجود داره. حالا این عمل خارجی است که این رو داره میده و این رو میگیره، توجه کردید؟ این عمل مصداق فریبه، یعنی این که داره این رو میده و میگیره، این درش فریبیه. واقعا اونی که او فکر میکنه داره میده و پول براش میپردازه، اون به طور کامل نیست، چیزی در این هست که این پول به اون اندازه نمیارزه. این تصویر سومه. این تصویر سوم عرض شود که با فرمایش مرحوم ایروانی خیلی نزدیک میشه، که ظاهر بیشترم اینه، منتها یه تفاوتی داره که اون تفاوت این راه این تصویر رو از اونی که ایشون میفرمان جدا میکنه. و اون تفاوت اینه که عرض شود که ایشون میفرماد که اصلا شما اینجا قبل از این که اون مال را درش تصرف بکنه، قبل از این که اون مال را درش تصرف بکنه، امر محرمی اینجا اصلا وجود نداره. توجه کردید؟ قبل از این که تصرف در اون مال بکنه، ایشون میفرماد امر محرمی وجود نداره و اینجا اصلا ایشون میگه حرام معامله در اینجا حرمت و تکلیفی نداره، همون حرمت وضعی داره، یعنی معامله باطله، اکل مال باطله، یعنی معامله باطله، معامله که باطل شد تصرف در ثمن جایز نیست. ما میگیم نه، اینجا حرمت تکلیفی وجود داره، یعنی این عمل با قطع نظر از اینکه او تصرف در این مال بکنه یه کار حرامی انجام داده، با قطع نظر از اینکه تصرف خارجی در اون مال بکنه یه کار حرامی انجام داده، حرمت تکلیفی رو انجام داده. و عرض شود که این حرمت تکلیفی مضاعف هم هست، چون حالا اضرار مطلقا حرامه ولی این اضرار تقلبی است، به شکل تقلبی داره یه کسی را در ضرر و زیانی را به کسی وارد میکنه. چی؟
تبادل.
نه دیگه، همین تبادل، تو این تبادل الان داره یک زیانی به دیگری وارد میکنه دیگه، با این نوع. بله، ما میگیم این تبادل خارجی، این تبادلی که در داد و ستد داره میشه در اینجا، این تبادل تقلبی است که اگر اون میدونست این کارو نمیکرد، با حرمت تکلیفی داره. یعنی این مصداق غشه، نه اینکه غشم بگیم عنوانیه که مشیر به یه عنوان دیگه است. علتش اینه که غش اصلا عنوان انتزاعیه، این عمل مصداق واقعی این عنوان انتزاعیه، نه اینکه عنوان انتزاعی مشیر به عنوان دیگه است. دو تا نکته اینجا ما چه داریم، ضمن اینکه تفسیر سوم رو دقیق تر میدونیم، میگیم که تفسیر سوم اونی که میگه خود این تبادل، نه صیغه خوندن یا شوب ما به لبن، نه، این تبادل ما میگیم چیه؟ غشه. و عرض ما دو تا نکته است که با ایشون تفاوت داره، یکی اینکه خود این مصداق واقعی غشه، نه اینکه غش میگیم اینجا هم کردیم برای معنای غیر ظاهریش، اصلا معنای واقعی غش مفهوم انتزاعی است، مصداقش تبادله، تبادلی است که درش یک مخفیکاری وجود داره، همین غش. این یک. و دومی که میگیم خود این با قطع نظر از اینکه حکم وضعی که ما اینجا داریم و تکلیفی متأخر بر بطلان معامله، خود این عمل قبل از اینکه بگیم معامله باطله یا باطل نیست، خود این عمل حرام تکلیفی است، ولی اینکه بگیم معامله باطل نیست، خود این حرام تکلیفیه، یعنی عقاب میشه به خاطر این، ولی اینکه بگیم نه اصلا معامله درست هم هست. این دوتا فرق ما با ایشونه. ولذا فرمایش مرحوم ایروانی فرمایش دقیقیه، واقعا درش دقتی است، ولی این دقت نباید ما را این دقت کمک میکنه که ما مصداق و ما به منشأ انتزاع و مصداق عرض شود که و منشأ انتزاع غش را دقیق پیدا کردیم. اما نه اینکه بگیم اینجا حرمت تکلیفی اصلا نیست، نه واقعا حرمت تکلیفیه، و نه اینکه بگیم اینجا غش اصلا مفهوم ناظر به یه چیز دیگه ایست، اصلا خود مفهوم غش اینجا موضوعیت نداره، نه، غش موضوعیت داره، مفهوم انتزاعی است، منشأ انتزاعش این تبادل همراه با اون اخفا هست و عرض شود که و حرمت تکلیفی داره، با قطع نظر از اینکه بگیم معامله باطل یا باطل نیست. چی؟ کذب را خود ایشون هم اون گفتم 3-4 اشکال به ایشون وارده، یکیش بحث کذبه. ایشون که باید بینیم، من عبارتشون رو خوندم، چه شما که نمیتونی فرمایش ایشون چیزی هم کنی، ایشون خوندی ایشون کذب رو گفته، ولی بعد کلام بعدش جوریه که خود ایشون متوجهه که همیشه کذب نیست، همیشه اینجوری نیست که بگه اینجوریه، بدون اینکه چیزی بگه اینو عرضه میکنه و میخره. اون چی نداره، آخرش گفت فرمودن که این غیر از این حکم وضعی چیز دیگه ای نیست. این
اگه ما بیام یه تصویر دیگه بکنیم بگیم که آقای همه این با مرحله با هم ازش انتظار میشه که قشه همش با هم بگیم، نه اینکه اون یکی سه مرحله قبلی رو بگیم مقدما.
بله، حالا اونم رو بعضی مثل های مکارمونا چیز دارن که میگن این قصه اینجا مثل همون گفت که تجزیت خوبه مرزش رو ترکیبت ببره، اینجا جز جز میشه بگه اشکال نداره، ولی جمع که بشه اشکال داره. منتها خب اون حرف حالا چی نیست، خیلی دقیق نیست، برای اینکه این نه اون شوب لبن بالما، این که
اون یکی
این مقدمه اون ببینید تحلیل دقیق تحلیل دقت بکنید شوب و لبن بالما که این که نه خود است تمام خود است نه جزء خود است این مقدمه خود است.
امام میاد تو روایت میگه که آقا قش مثلا قش نبود این کاری که کردی مثلا خرما رو اینطوری چیدی قش
بله
اینکه
نه اون به خاطر اون تبادله اصلا نمیتونیم ببینید امام که فرمود با دقت بکنیم ببینیم کجاش در میاد ولی ظاهر اینجوری که نمیتونیم بگیم ظاهر اولی اینجوری من میخوام بگم شوب لبن بالما این غش دارش میگه مقدمه غشه ولی خود این غش نیست نه خودش به تنهایی نه جزء اونه ولی بله مقدمه هست نه صدق نمیکنه صدق نمیکنه نه 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 اون تجریه بله چون میخواد این کار بکنه بله اینجه ولی تا وقتی که این تبادل نشده خود ای به کسی نزده حتی به قول ایشون اگر عقدم خوند ولی دنبالشون نیامد باز خود اینه با کسی وارد نشده خود اینه که بگیره دو بسونه اونجا خب میشه خود ای دیگه یعنی طرف کلا سرش رفت ولی اگر شوب لبن کرد و عرضم کرد و عقدم خوند یا انشایی خوند ولی دنبالش باید فسخش کرد کلا سرش داره ولی اونم همینه اونجا همینه گفتی نه نه چیه حالا هر چیزی جای خودش داره حالا من نمیدونم اعانه چی میخواد بگید ولی من اینجا الان سوال میکنم آقا کسی شوب و لبن بالما کرد این خود است یا جزء خود به نیت اونم کرد داره این خود است این خود است یا جزء خود نه نه امام اون ظواهر اینجوری که امام وقتی این تحلیل عقلایی داشته باشیم یعنی حرف امام اینه که میخواد اون تبادلت اشکال داره این چون مقدمه اونه این مقدمه که اشکالی نداره تا تبادل نکرده هیچ مانعی نداره چون اونجا مفروضه به طور قطع که این براش بفروشه یعنی شب که میشه همه اینا فروش رفته امام داره میگه خود است و الا ارتکازه هیچ کس نمیتونه بگه شوب و لبن بالما خود است جز ام نمیتونه بگه آره تجزیه نیست جز ام نمیتونه بگه یعنی این جز خود است نه میگه این مقدمه است برای اینکه به نیرنگ برسه نیرنگ و تقلب اونجاییست که اینو در حال خفا اینو میداد و میگیره اما این مخفی کاری مقدماتی اینو همه مقدماته بعضی گفتن که اینو ترکیبش اینه ولی ترکیبش خب عرض شود که این بحث دیگه تمام شد ما سه فرع در ذیل غش گفتیم و انشالله 7-8-10 تا فرع دیگره انشالله از 16 محرم شروع میکنیم در سوره نور آیه شریفه آیه نه تعطیل روز آخره عرض شود که در سوره نور عرض شود که اون آیه شریفه‌ای که بعد از آیه سوره آیه مشهور نور هست آیه 30 هست عرض شود که در آیه اول الله نور السماوات والارض آمده که در اینجا میفرمان که خدا به دو تا نور اشاره کرده یک نور تکوین و یک نور تشریع و عرض شود که و بعد خداوند اشاره فرمودن به فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه حالا اون نور تکوین و تشریع و نوع انبساطش در عالم و اینها بحثایی داره که اونو الان کار نداریم این فی بیوت هم متعلق به اون هست فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه بفرماد خداوند و در روایات آمده که مقصود از این بیوت بیوت انبیا و اولیا و علماست مقصود از بیوت هم در اینجا خانه یعنی گل و خشت خانه که نیست اون شخصیت حقوقی خانه است اون جایگاه و پایگاه معنوی خانه است کلمه بیت در خود قرآن و در اصطلاحات گاهی به معنای عرض شود که بیت مادی به کار رفته جعلنا لکم بیوتن و امثال این که همین آثار و منافع مادی بیت و این که مسکن و اینهاست مورد توجه قرار گرفته و گاهی بیت در یک معنای عرض شود که با یک بار و حیثیت معنوی به کار رفته مثل بیت الله و امثال اینها اینجا طبعا همین بیوتی که اینجا گفته میشه از قسم دومه بفرماد که این نور الهی که نور تشریع خداوند است در یک خانه هایی متجلی میشه. اینجا خانه میتونه خانه حضرت، حتی در روایات اهل سنت آمده که ابوبکر در یه روایتی سوال کرد که این بیوت خانه علی و زهرا سلام الله علیهما، از این بیوت حضرت فرمود من ابرزهما. حضرت جواب میده به ابوبکر من ابرزهما، خانه فاطمه علی و فاطمه سلام الله علیهما من ابرز مصادیق این بیوت در این آیه. گاهی هم حالا در بیوت به مساجد میگن و امثال اینها میگن، اینا همه مصداقه. فی بیوت اذن الله، بیوت یعنی یک مجموعه هایی که در اون نور هدایت الهی تجلی کرده و جایگاه انسان های بزرگی. حالا این میتونه مدرسه باشه، مسجد باشه، حوزه باشه، مؤسسه باشه، جایگاه خونه شخصی کسی باشه، اینا همه رو میگیره. یا عرض شود که بیوت انبیا و اولیا باشه، اینا همه میشه بیوت. بیوت یعنی اون بیوت اذن الله ان ترفع، یعنی اون خانه ها و پایگاه های هدایت الهی که اون یهد الله نورهی من یشا و اون مثل نورهی که مشکاتن فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجتو که انها کوکبون دری، این نور در این خانه ها تابیده است. خب فی بیوت اذن الله ان ترفع، خدا به اجازه نداده که هر خانه ای بلند داشته بشه، بلند مرتبه باشه. ترفع در اینجا بلند مرتبگی معنوی و تکریم و تجلیله. خدا نمیخواد در هر خانه ای باز باشه و هر خانه ای محل رفت و آمد و عرض شود که الهامگیری دیگران باشه. نه، یک خانه های ویژه ای وجود داره، فی بیوتن. این تنکیرم برای تعظیمه. دو سه تا تنکیر تعظیم در اینجا داریم، یکی فی بیوتن، یکی هم رجالون. در اینجا خانه هایی که در او مردانی و بزرگانی هستند. ارزش و عظمت این خانه ها به سنگ و چوب و بنا و اینهاش نیست. این ارزش ناشی از اون چیزاییست که بعد میاد. این ارزش فی بیوتن، عظمتش از یک طرف به خاطر اینه که جلوه اون یهد لال نورهیست که در آیه قبل، و از طرف دیگه به خاطر اون رجالون کذاست که بعد میاد. ارزش شهرها، خانه ها، مساکن و همه این امور مادی و فیزیکی، ارزش معنویش در پرتو اون ساکنان اون خانه است. انوار معنوی است که در اون خانه ها تابیده میشه، عبادتی است که اونجا انجام میشه، هدایتی است که از اونجا منتشر میشه. اون خانه و مدرسه و جا و موقعیتی که نور الهی در اون بتابه، که ادامه اون آیه نور هست که فی بیوتن متعلق به اون مشکات یا یهد الله نوری من یشاست، متعلق به آیه قبله، یعنی اون نوری که در اینجاست، اون نور الهی و نور تشریع خداست که این بیوت راش کرده بیوتن و اذن الله ان ترفع، خانه هایی که خدا اجازه داده اینا بزرگ باشه، بلند مرتبه باشه. اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، و خدا اذن تکوینی داده، هم اذن تشریع هم اذن تکوی، خدا زمینه را فراهم کرده که در او یذکر فی اسمه. ارزش این خانه ها بینه که ذکر خدا در او وجود داره. قوام این ارزش و جایگاه بلند این خانه ها و مراکز به این است که یاد خدا در اون اقامه میشه، انتشار پیدا میکنه. یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. و ارزش این خانه، پس یکی این یذکر بود و بعد یسبح، در این خانه تسبیح میشود. تسبیح مکمل ذکره. ذکر بعضی فرمودن در تفسیر این که در اینجا تسبیح را آمده، حمد را نیاورده، در حالی که اینجور نیست. یذکر خودش حمد خداست، ثنا و ستایش خداست که ذکر قلبی و بعدم در زبان و اینها تجلی پیدا میکنه. این حمد در کنارش تسبیحه و تنزیه خداست از این توصیف هایی که ما میکنیم. هر چقدر ذهن ما تلاش بکنه برای توصیف خدا و تصویر عظمت اسما و اوصاف خدا، هر چه برویم جلو آخرش ما محدودیم، نمیتونیم احاطه‌ای پیدا بکنیم. ولذا هیچ حمدی بدون تسبیح اصلا کامل نیست. حالا در جایی در قرآن کریم حمد و تسبیح رو با هم آورده، در عبارت جایی هم جدا آورده، ولی در حقیقت حمد و تسبیح دو روی یک سکه. شما ثنا و ستایش یک نامحدود اگر بدون توجه به این تنزیه باشه، این ثنا و ستایش بی‌ارزشیست. ثنا و ستایشی که همراه با توجه به این باشه که من محدودم و اون نامحدوده، من با یک شعاعی از دور میفهمم، یک عرشبت تصویر ناقص و ضعیفی من دارم، این خانه هایی است که در او حمد و ذکر و توجه به خدا وجود داره و یسبه و همزمان هم تسبیح خدا میشه، یعنی توجه دارن به این که اینجا حمد خدا و ذکر خدا در حد توان ناقص و عقل قاصر ماست و فهم ناچیز و ضعیف ماست که درباره خدا سمی لا عرض شود که لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون. خیلی جمله های قشنگی است از حضرت سمی. الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون، هر چقدر گویا باشه سخن گویایی، زبان گویایی داشته باشه، سخن رسایی داشته باشه، هر چقدر فصیح و بلیغ باشه، هر چقدر قوی باشه در بیان، ولی لا یبلغ مدحته، این مدح قد نمیده به عظمت اون بی‌نهایت. این مدح ما و ثنای ما به اون عظمت قد نمیده، به اونجا نمیتونه بکشه. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، ما هر چقدر هم قد بکشیم و عقلمون رو ببریم بالا برای اینکه این مدح‌ها و ثناها که در میخونیم و از زبان و ذهن ما جاری میشه در دعای جوشن و جاهای دیگه، اینا آخرش از ذهن ماست و این قد نمیده به اون عظمت بیکران حضرت حق. ولذا این یذکر و یسبه، ذکر خدا میشه، ولی این ذکر و توجه همراه با این تفتن به این است که این قد نمیده به اونجا، یسبه، تنزیه میکنیم عظمت بیکران خدا را از این حمد و ثناهای ما. خب این یسبه هم این دو، سوم این که این تسبیح و احیانا اون ذکر، حالا بالقدوم ممکنه به هر دو بخوره یا به اون بخوره، این تسبیح و ذکر تو این خانه ها پیوسته است. بالقدوم و الاصاله، ما در حوزه و در جایی که ما قرار گرفتیم باید آدم های اینجوری باشیم که خانه ما و جای ما و دامنه مدیریت ما و کار ما و تبلیغ ما بشه بیوت اینجوری، یعنی با شعاع وجودی ما، با نفس رحمانی ما عالم بشه نورانی. این اونیست که آیه داره ما رو به اون دعوت میکنه. اومدن تو حوزه برای اینه که این مسیر رو ما طی بکنیم، خانه ما و جای کار و تبلیغ ما بشه بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه یسبح له. این تسبیح هم رجال ساکن این خانه ها کسانی هستند که بالغدو و الاصال صبح که بلند میشن با ذکر خدا وارد این میدان کار میشن و شب را که روز را که به پایان میرسند از این کدورت ها بیرون میان با تسبیح خدا بالغدو و الاصال. چه کسانی؟ رجالون، مردانی که یعنی چهره هایی مرد و زن نداره اینجا، انسان های بزرگی که ویژگیشون باز اینه لا تلهی امتجارت و لا بیون ان ذکر الله، هیچ چیزی اونا را از یاد خدا باز نمیداره. ذکر وجود داره، تسبیح وجود داره، اصل ذکر و تسبیح هست، اصل ذکر، اصل تسبیح، این ذکر و تسبیح مستمر رو پیوسته و همراه با این که هیچ چیزی نمیاد این زنجیره پیوسته ذکر و تسبیح خدا رو پاره بکنه. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله، بیع و تجارت به خاطر اینه که همه را به خودش سرگرم میکنه که سود برد نبرد، کلا سرش نره، امثال اینها به این عنوان آورده. البته این الغای خصوصیت میشه، موضوعیتی نداره. همه این سرگرمی های دنیا، این سرگرمی ها لا تلهیهم، عن ذکر الله، هیچ یک از این سرگرمی ها اونا رو سرگرم نمیکنه. رفتن تو بازار و توی سخن و درس و آمد و رفت و همه این مشغله ها آدم ها رو مشغول به خودش میکنه، ولی اینا ضمن این مشغولیت ها یک مشغله اصلی دارن که هیچ وقت فراموش نمیشه و اون ذکر الله. لا تلهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. این ذکر هایی که تا اینجا بود ذکر قلبی است، تفتنات قلبی است. تجلی این در عمل اقام الصلاة و ایتاء زکات، که حالا اقام الصلاة رابطه انسان با خداست، ایتاء زکات رابطه انسان با دیگرانه. این ذکر قلبی پیوسته مستمری بر تمام وجود اینها حاکمه و این ذکر در چنان عمیقه که هیچ چیز اون را منع نمی کنه و باز نمی داره اونها را از ذکر، و این ذکر در عمل عبادی و اجتماعیشون هم تجلی کرده. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. تا اینجا خداست، تذکر به خداست. یخافون تذکر به معاده. اینا قلبهایی هستن که درش قلبهای مملو از خوف اون روزی است که تتقلب فی القلوب والابصار، چشم و گوش ها دگرگون میشه. اینجوری که مرحوم علامه دارن، دگرگون شدنش یعنی چشمهای غیبی ما در قیامت باز میشه، قلبهای ما چیزهای دیگری میفهمه که اینجا نمیفهمیده. از اون روز بزرگی که تتقلب فی القلوب والابصار میترسن. عرض که این تصویری است که این آیه میکنه از یک گروهی از انسان‌ها که اینا انسان‌های بزرگن، آدم‌های مؤمنان معمولی نیستن و مصداق بارزش ائمه هدا و اولیای الهی هستن و علل قاعده کسانی که در این مسیر با برن به سمتی که دیگران را هدایت بکنند. تو خطبه حضرت امیرم که ذیل همین آیه آمده، یه بخشش اوصاف خودشون رو میگه، یه بخشش حالت‌های اونها در هدایت و تبلیغ میگه. این خانه‌ها که این آدم ها درش ساکنن، این علما درش ساکنن، اینا میشه مشعل هدایت و منبع نور و مایه رستگاری و سعادت دیگران. این اون ارزش بزرگی است که ما باید کسب بکنیم که از فعل لازم بودن درآییم و متعدی بشیم، بشیم جایی که و کسی که با او دیگران هدایت میشن. عرض شود که آیه بعدش هم و خیلی لیجزیهم الله احسن ما عملو و یزیدهم من فضله و لهم به غیر حساب، او به غیر حساب لیزیدهم الله من فضله و یزید چی ملا احسن ما عملو. خیلی جالبه، لیزیدهم الله احسن ما عملو، یعنی از اونی که انجام دادن بیشتر بهشون نیکی میده. و یزیدهم من فضله، از اونم میاد بالاتر، بیش از اون فضلش میده. والله یرزق من یشا بغیر حساب، از اونم بالاتر اینه که بی حساب خداوند اینها رو مورد لطفش قرار میده. سه مرحله داره اون آیه بعد. آدم هایی که به این درجه رسیدن که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و یسبح فیها بالغدو والآصال و خانه های اونها منبع نور الهی شده و جلوگاه نور الهی شده، اینا اینجوری است، یزیدهم الله احسن ما عملو، از این بالاتر و یزیدهم من فضله و از این بالاتر و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. این اون چیزی است که باید در ما باشه، اون وقت تبلیغ و سخن و گفتار ما میتونه منشأ هدایت بشه. صلی الله علی محمد.